فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین در صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساعت شب و روز در قبای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از زید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
اون میزان رشدی که مرحله بعد رو مطرح میکنه، چون کسی که میخواد رشد کنه یا به باقی رو بودن خسارت دیگه از غیر اون میره، آزاد میشه، اینی که میزان بعد توحید میشه. انسان هر قدمی که برمیداره به این حساب میکنه که محرک این کار من چیه، به عمل نمره نمیده که این عمل مباحه یا عمل مستحبه یا عمل واجبه، مهم اینه این عمل با تمام الوانش عاملش چیه. دستی که به سرم کشیدم، این قیافه‌ای که الان گرفتم، این جمله‌ای که گفتم، این غضبی که کردم، این ترسی که اومد تو دلم، این امیدی که به او پیدا کردم، این عشق و محبتی که از او تو وجودم شعله کشید، این او میخواد به دلم. محرک‌ها رو مطرح می‌کنه. کی باعث اینا شد؟ حاصل یه تک چون من موج ایجاد کرد، شرکه. اینقدر دقیق میشه شرک. توحید به این حد میرسه جز او منو نمیترسونه، جز او من رو امید نمیده، جز او من رو رنج نمیده، جز او حزنی در من نمیاره دیگه، ترسی نمیاره، حزن اندوهی برگذشته و ترس و خوفی از آینده هیچ کدوم در من راه پیدا نمیکنه، نه حزن و نه خوف، که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و میزان توحید به میزان بعدی منتهی میشه، میزان اهمیت، ملاک اهمیت مثلا. یعنی انسان دو تا کاری که میخواد شروع کنه، هر دو خاصه خداست، کدوم مطلوب‌تره، کدوم مهمتره؟ سر ظهر 10 تا کار دارم، کدوم انجام بدم؟ اینی که بارها گفتم، ما در یه زمان کار خیلی داریم ولی گرفتاریمون بیش از یکی نیست. این که هی نمیشه ناله کنیم آقا خیلی من کار دارم، کار خیلی داری، ولی گرفتاری تو بیش از یکی در یه زمان نیست. و گرفتاری من اون کاریه که از اهمیت بیشتری بسته. خب برای شناخت اهمیت از چی میتونم استفاده کنم؟ آزادی با عقل و ملاک اهمیت وظیفه ها رو مشخصش میکنم که کار من در هر حد چیه. به تعبیر خود قرآن، کسانی که در صراط میان به سبل هدایت میشن، من جا هدفینا لنسیان نهو سبولنا، کسانی که کوشششون در ما در صراط علی بدونی هادا صراط، این کسی که در این صراطه و به عبودیت رسیده، یعنی از آزادیاش به عبودیت رسیده، با از اسارتش آزاد شده به حریت رسیده، بعد از حریتش هم آزاد شده به عبودیت رسیده، کسی که در این حده تکلیفشو میفهمه. دیدین این زرگرها وقتی میخوان طلا رو بکشن، اول ترازوها رو آزاد میکنن، پنسه ها خاموش میشه، حرارت ها کنترل میشه، بعدن میکشن. وقتی ترازو آزاد شد میتونه بسنجه، اهمیت ها رو نشون میده، مهمتر وظیفه اینه. برای شناخت وظیفه ها این سه اصل، آزادی، ملاک، اهمیت و ترازوی عقل کافیه. این شناخت وظیفه، عشق به وظیفه، باز عشقی که در ما میاد و عشق بزرگتری که در ما میاد، اونم عامل یاده کردن وظیفه. پس هم مسئله وظیفه چیه مشخص میشه، که المؤمنو ینظر به نور الله، با اون نور هستن، با اون صراط پیش میاد. این المؤمنو ینظر به نور الله خیلی بار عمیقی تو ذهن من زنده میکنه. یه دیدین وقتی میخوان یه جا قنات بکنن، قنات میدونید چیه؟ یه جا چاهی میکنن در 30 متری مثلا به آب میرسه، میخوان این آب رو خودش رو به جریان بندازن، نه با دلو بکشن، گمونه میزنن، تخمین میزنن که سطح زمین مثلا در 200 متر این طرف در 40 متر پایین تر از اینجا، در نتیجه از اون اونجا یه نقبی تونلی شروع میکنن تا برسن به این منبع، به این مادر چاه. خب وقتی تو زمین میخوان حرکت کنن، بعد حرکتشون مستقیم باشه دیگه. برای اینکه این حرکت مستقیم رو تو این تاریخ بشونی کنن چی کار میکردن؟ قدیمی ها یه دو تا چراغ موشی میگذاشتن، این نور این میفتاد این جلو دیگه، نورم مستقیم حرکت میکنه. با این نور تو این تاریکی ها پیش میکنن، تا هر دو نور میفتاد میکردن تا به اون چاه اصلی مادر چاه برسه. مؤمن تو تاریکی ها با این نور حرکت میکنه. المؤمنو ینظرو به نوره، اینی که به آب میره و من الماء کل شیء حی و به حیات میرسه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بپذیرید دعوت رسول رو وقتی که میخونه شما رو به سمت چیزی که به شما حیات بده. یحییکم، اینم میزان اهمیت. میزان بعدی هم میزان صعوبته. حالا اگر دو چیز در یه سطح از اهمیت بود کدوم عمل کنم؟ اونی که از فشار بیشتری برخورداره. تو نهج البلاغه است که امام میفرماید وقتی که دو کار بر من پیش میمد او رو انتخاب میکردم که پسندیده تر برای او بود. و در اون دعا هست و فقنی اذا اشتکلت علی الامور لاحساها و اذا تناقضت الملل لارواها. هنگامی که راه ها مثل هم میشن منو به اون راهی که نزدیکتره برسه، و منو هنگامی که ملت ها مختلف میشن به اون روش و ملتی که پسندیده تره رهبر باش. ارواها بهترین همون اهمیته. حالا اگر هر دو در یه ساعت بودن چی؟ امام میگه من اونجا اون رو انتخاب میکردم که بر خودم سخت تر، اون که بر ما فشار بیشتر وارد میکنه به ما رشد بیشتر میده. وزنه هایی که رو بازوی ما فشار زیاد تر دارن بازوها رو نیرومند تر. میبینید این چهار تا ملاک با همون ملاک رشد مرتبط هست، همه برای این که اون رشد در ما رو بسید. و بعدم یه سری ملاک های خصوصی داریم، مثل اینکه وقتی میخوان عالم رو توضیح بدن میزان میدن به ما. عالم کیه؟ اونی که خودتو در تو بزرگ نکنه، خودتو بزرگ نکنه و دنیا رو در تو بزرگ نکنه. العالم من یذکرکم الله رؤیته، عالم اونی که تو او رو در تو بزرگ کنه. حتی وقتی که میخوان عقل رو نقد بزنن، عقل چیه؟ عقل رو با همین میزان ها میسنجن. العقل ما عبد به الرحمن، دوستی همینه، دشمنی همینه، تمام مسائل با این نقد زده میشه و سنجیده میشه. این ملاک ها هستن، یا ملاک اطاعت و توحیده، یا ملاک رشد، یا ملاک اهمیت، یا ملاک صعوبت، که افضل الاعمال احمدها، بهترین عملها مشکل ترینشون و سخت ترینشون. با این ملاکات که ما راهمون رو تو سختی ها پیدا می کنیم، کور نیستیم، نیستیم بعد چی کار. اینجاست که ساخته شدیم، اینجاست که دیگه شکل گرفتیم. گفتم این دین با این طرحی که به وجود میاره انسان رو نمی قلصونه، انسان رو به پا نمی داره، کار میکنه انسان به پا بیسته اگر بخواد. ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. گفتم میگه به پا بایستن، نمیگه به پا داشته بشن، نمیگه لیقام، نمیخواد انسانو بقسطونه، نمیخواد انسانو مسخ کنه. و همونطور که توضیح دادم از اینجاست که از مکتب وجودی جدا میشه. وقتی که مکتب وجودی میگه انسان کسی که بعد خودشو شکل بده، اینجا میگه انسان کسی که هم شکل بده و هم جهت بده. و بعدم میگه مبنای شکل دادن انسان خواسته هاش نیست، توسعاش نیست، بلکه انسان برای شکل دادن به خودش حتی بعد از خودش هم آزاد بشه. چون عواملی که شکل راستین انسان رو مسخ کنن تنها در بیرون نیستن، در درون انسان هم راست. و اینجاست که انسان بعد از خودش هم آزاد بشه با اون نیرویی که گفتم، و بعد از خودش هم سفر کنه به نزدیکتر از خودش با اون عشقی که گفتم. و اینجاست که انسان باید بر اساس استعداداش خودش رو شکل بده و به سمت عشق نزدیکتر و یک چیز از خودش نزدیکتر جهت شروع کنه و حرکتش رو انتخاب. و اون برای حرکت ما یه دین، یعنی شکل ایدئال حرکت ما رو مطرح میکنه، شکل راستین ما رو مطرح میکنه. و انسانی که میتونه این شکل رو انتخاب کنه، یعنی اون مجبور نمیکنه تو رو حتما این رو بگیر، او با شناختایی که به تو میده عشقش رو در تو میاره، تو یعنی با احساس خودت تو حرکت میکنی، با پای خودت راه میدی، خودت نیستی. و حتی وقتی که میبینی پای خودت لنگه، خودت خودتو به او واگذار میکنی، وکیل میگیری، توکل میکنی، تسلیم میکنی، مسائل حل نمیشه. اینجا که ما در یه سطحی برتر از مکتبهای وجودی هستیم. تو سوالهایی که تو مکتبهای اگزیستانسیالیسم نمیتونه جواب پیدا کنه، اصلا مطرح نشده، اینجا هم مطرح هم جواب گرفته. انسان گفتم کسی نیست که خلاق و انتخاب کننده و آزاد باشه، اینا بشر هستن به تعبیر خودمون، استعدادها انسان نیستن. انسان کسی که بینا چهار مرحله رو طی کنه، با اینها کشفشون بکنه، یک استخراجشون بکنه، شکلشون بده و مهمتر جهتش، و برای شکل دادن به خودش هم بر اساس خواسته هاش نه بر اساس استعداداش حرکت کنه. و اینجاست که باید استعدادا شناخته بشن، قلمرو این استعدادا مشخص بشن، و قانونهای حاکم بر این استعدادا و بر این قلمرو هم معلوم بشن تا انسان بتونه حرکت صحیحش رو شروع کنه و در این چهارراه شلوغ هستی درست باشه و در این کوره راهی که به هیچ چیزش آشنا نیست قدم برداره و بده و پرواز لیقوم الناس بالقسط. از این به بعد اگر انسان خودش حرکتی کرد، انتخابی کرد و راه افتاد، مست نشد. اینجاست که انسان خودش با میکروب‌هایی که مست میخوان بکنن رو درگیر میشه، با عوامل بیرونی که میخوان رو نابود کنن درگیر میشه. انسانی که از عوامل درونی آزاد شده و دستاویز عوامل بیرونی دیگه در درون او نیستن، چون یه اصلیه. سردارهای فاتح وقتی که میخواستن قلعه ها رو فتح کنن، از درون قلعه رو فتح میکردن، یه ذره خریداری میکردن، سر راه ها میتستن، از توی قلعه رو فتح میکردن. عوامل بیرونی مادامی که در درون ما جاپا نداشته باشن و دستاویز نداشته باشن، ما رو فتح نمی کنن. اینی که جهاد با طاغوت جهاد کمتره و جهاد در درون جهاد بیشتره، چون جهاد درونه که زمینه و دستاویز و جای پای طاغوت رو محو می کنه. جهاد با نفس اکبره. چرا؟ چون هم درگیری عمیق‌تر، انسان باید از خودش آزاد بشه، خیلی باره، و در نتیجه انسانی که از خودش آزاد شد، از دیگران به طور خاص آزاده. منی که خودم رو تحمل نمی کنم، طاغوت‌ها رو تحمل نخواهم کرد. منی که از خودم آزاد شدم، از زیر آوار دیگرانم بیرون میام، نمیتونم بریم. منی که اینقدر راهم تنگه که بار و پای خودم رو انداختم، چطور میشه دیگران رو کول کنم؟ راهی که به گفته او راه کوهستانی تنگه، که انسان زادش رو میندازه، القصه صحیفه کتاباش رو میندازه، که یفخف فرحله تا بارش ثبوت بشه، و زاد خوشش هم میندازه، حتی نعله و القاها، تو راهی که حتی کفشش هم رها میکنه و نعلش هم القا میکنه، تو اون مرحله چطور میتونم بار دیگر رو تحمل؟ اینه که این جهاد نفسی، چون هم جهادی با خودمون اکبره و هم چون دستاویز طاغوت در ما نفس میکنه اکبر میشه. دو جهت برای اکبر بودنش هست. گفتم توحید در درون ما میشه زیربنای جهاد با نفس، و توحید در بیرون میشه زیربنای جهاد با طاغوت. و در نتیجه انسانی که از این هر دو آزاد شد، یعنی در درون آزاد شد، حرکت میکنه تا با آهن میکروب‌هایی که سر راهشن برداره، مانع‌هایی که سر راهشن برداره، باطلاق‌هایی که سر راهش هستن خوش کنه و حتی ازشون بهره بگیره، از کودشون به رشد و نمو و محصول و کشت خودش کمک کنه. این انسانی که ساخته میشه قدرت پیدا میکنه میکروب ها رو ببرن. گفتم هدف این نیست که میکروب ها رو برداریم، هدف اینه مزاج ها واکسینه بشن. همین و همین. واکسینه شونم به این نحوه، نه یه جوری که 10 ساعت مسئولیت داره بعد دوباره میکروب ها توش نفوذ کنن. اینجاست که این انسان ساخته شده که با این روش مایه گرفته به پا نیسته، و بعد این که به پای ایستاد، آهن برای اون میاد تا درگیریاشو شروع کنه. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، درگیری شروع میشه. اون ناسی که به پا ایستادن از آهن بهره میگیرن، ولی ناسی که به پا نایستادن از آهن بهره نمیگیرن. قدرت ها بار اونها میشه، قدرت ها دمار روزگار اونها در میاره. همون چاقو یه چیزی که دست بچه هسته، ناس یعنی تودهی که به اون رشد رسیده و قیام کرده، لیقوم الناس، اون حتی از حرکت رسیده میتونه از آهنها، از قدرتها، از ثروتها، از صنعت و تکنیک بهره بگیره. مادامی که انسان به اون حد نرسه، قدرت جز رنجش نیست، جز دردش نیست، جز فاجعه براش نیست. مناف اول الله لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، تا مشخص بشه اونها که یار حقا کیه و دنبال رسالتی هستن که اون فرستاده کیه. این روش هم بیا بود. این روش برای یه روحیه های طالبه، گفتم اون به توضیح داده شد که هر جامعه از دو تا اقلیت برخورداره و یه اکثریت. یه اقلیت ساخته میشن و سازنده هست، یه اقلیت زود فاسد میشن و مفسدن هست، و یه اکثریت هم متوسط خلق هست که اینا اصولا معلولن، همدون رو آن تحت تأثیر این دو تا اقلیت هست. کار کردن توی جامعه باید از اینجا شروع بشه، رو علت ها کار بشه، نه رو معلول ها. وقتی میخوان توده یا بسازن از اونجا شروع میکنن، میخوان توده یا خراب بکنن از اونجا. و این توده ای که اقلیت صالح مصلحه، دو خصوصیت طلب و تسلیم داره. توضیح دادم اون آیه به ما یاد میده که باید رو چه کسانی کار کنن. این کسانی که سالمن طالبن، این روش کار کردنشون، این روش با اون روحیه های طالب. اما روحیه هایی که طالب نیستن، آمادگی ندارن، اینا نه وها میشن نه ابتداعا با اینها کار میشن. گفتم وقتی که میخواد با یه دونه کبریت یک کوه آهن رو آب کنیم، اول نمیایم کبریت رو زیر آهن ها بزنیم، کبریت زایه شده و خودمونم موندیم. اینجا که جوان ها روشن میشن، بعد انبارها، بعد زغال سنگ ها، بعد آهن آب میشن. توی جامعه که همش تو دریا افتاده و غرق شده، نمیشه کنار دریا نشست و سرود یأس خوند و سرود مرگ و نمیشه از دم بیرون کشید، بعد انتخاب کرد تو استعداد کارو شروع کنه. کسانی رو بیرون بکشید که وقتی بیرون اومدن به بیرون کشیدن کمک کنن، کسانی زنده کنی که بعد از که زنده شدن احیا میکنن، ساخته بشن سازنده هستن، سالس بشن مصلح هستن. با اینا کارو شروع، نه با اون صدقه مرده ها که رشد نمیکنه و نه با اون کرای فراری رابطه میشه باشون برقرار کنید، فراری هم باشون نمیشه کار کرد، و نه با کورا که بعد از رابطه هم میترسن حرکت نمیکنن. با اینا رو ولش، اینا ابتدا نمیتونن مایه ای باشن برای تو، بعدها چرا؟ با همه اینا باید کار کنیم تا شرایط رشد اینا فراهم بشه. چون گفتم مطلوب اینه که انسان خوب بشه، مطلوب اینه که انسان اگر بخواد خوب بشه بتونه، شرایط خوب شدن فراهم بشه براش همه. و اینی که با اینا باید کار کنیم، اون روش با اونم بود چه کسانی کار کنیم، هم تو سوره نمل ازش گفتگو میشه و هم این که سوره نمل و که سوره دیگه است که نکلا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، با مرده ها و کرهای فراری کار نکن و هم که با کورها و ما انت به هادل اوم یعن ولالته هم این تسمع و قصر الا من یؤمنو به آیاتنا و هم مسلم. این روش روی ها. وقتی با تیپ های دیگه چی کار؟ وقتی تیپ ها و روی های دیگه باید مشخص بشن، یه چه روی هایی با اونا باید چگونه کار بشه، دو و بعد با اینها در هر شرایط و در هر شکلی که هستن چگونه کار کنیم، یه شاغول، یه میزان، یه ملاتی به ما داده بشه که بدونیم در شرایط گوناگون با این روحی های گوناگون چگونه کنار کنیم. یه تیپ روحیه گفتم معاند و مطروده، یه تیپ روحیه منفعت طلبه که این اناد همون کفره، بسته شدنه. با اینا باید چی کار کرد؟ در یه از کسانی که نمیخوان حرکت میکنن و رشدی بگیرن، بعد اینکه شرایط رشدشون باشون داده شد ازشون جدا میشه، اسیر اینا نمیتونه بمونه. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهزهم العمل فسوف یعلمون، رهاشون کن بچرن بخورن. اینا میخوان گاو باشن، ولشون کن. این تحقیرها، این ضربها و این رها کردن ها مال روحیای مقروره که بعد یعنی شرایط تناب بهش دادی نمیگیره بیاد بونه، ولش کن، اسیرش نمون، سراغ دیگری برو. ذرهم فی خوضهم یلعبون، بذار تو سرگرمیشون بازی کن. فی خوضهم یلعبون، اینا فرو رفتن و بازیگر یا بازیچم یا تماشاچی، ولشون کن. پس یه تیپ معانده سنگر گرفته تصمیم نمیخواد بخوره، سواهان علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا کسانی هن چه بخونی چه نخونی تصمیم نمیخورن، اینا دلا بسته شده، یعنی استعدادایی که بهشون داره ازش کار نکشیدن، این استعدادا رو اون میگیره. ختم الله علی قلوبهم، و این ختم جبر نیست، از استعدادایی که به ما داده اگر بهره نگیریم از اون میگیره، و اگر بهره گرفتیم بیشتر بهمون میگیره. یه نور مال همه، یه جرقه مال همه هست، خودن لله. این همه که از این نور بهره گرفت، ان الذین اهتدوا، اونایی که این هدایت رو پذیرفتن، زادهم هدا، یه هدایت دیگه بهشون میرسه، اینی که قرآن میشه خودن للمتقین، در حالی که خودن للناس هم هست. و اونایی که نه پشت کردن، لا یزید الظالمین الا خسارا، جز خسارت براشون نیست. ما یضل به الا الفاسقین، فاسق، ظالم، کافر و منافق از قرآن بهره نمیگیره. اینا مانع هایی هستن که نور قرآن رو نمیذارن رو دل بسازه. پس یه تیپ معانده، یه تیپ مقروره. مقرور وابسته به چی؟ به داده ها، وابسته به کارها. این هر دو بهشون ضربه دست میزن و اینها رو در وسعت هستی مطرح میکنه، برای اینکه این غرورا رو در اینا بکشنه، بهشون حالی میکنه. تو یه برگ هستی که سر یه شاخه تو یه جنگل هستی رها شدی، دعوی الهی میکنی و مالک جنگل میدونی خودت، تو یه برگی، اسیر پاییزی، گرفتار یه نسیم، با یه نسیم زیر رو میشه، تو کسی نیستی. چی شده انا رب بکم و لعنم؟ انسانی که خودشو در مجموعی هستی میبینه دیگه از غرور میفته. پس تخت هم بپرس ازشون، اهم عشد تو خلقن ام من خلقنا، اینا مهمترن به اون که ما خالقیم. انا خلقنا هم من طین لازب، ما اینها رو از یک گل چسبنده آوردیم، گل حقارته و چسبندگی همون سماجت و انادشه. طین لازب اهم احد دو خلقن ام السما بناها رفع سمکها فسواها و اغتش لیلها و اخرج زهاها و الارض بعد ذلك دحاها. اینا مهمترن یه هستی وسیع و گسترده. اینه که انسان وقتی خودشو در این مجموعه هستی دید، فهمید یه دونه برگ تو این جنگل غرورش میریزه. وقتی که میبینه غرورمندهای این عالم، قدرتهای این عالم چگونه اصیل شدن، هل اتاک حدیث موسی، از نادا فقط بلواد مقدس تو با اذهب الى فرعون. وقتی که میره این فرعون های مغرور با اون حرکت های سریعشون فکذب لعصا و هم عدبر یتعا فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلا تا این عود فاخذت الله اینا رو در همون عود گرفته فکان الاخرت بل اولا. اینا دیگه غرور رو میمونه براشون. اینه که روحیه مغرور ضربه میخوره، روحیه معاند تحقیر میشه و رها میشه. مغرور دو روش باشد، یه رو تیپی هستش برای درگیری با مغرور. یه موقع تو در یه سطح برتری از مغرور هستی میتونی ضربه بهش بزنی و بهش یاد بدی، ولی این موقع در یه کلاس پایین‌تری هستی ضربه بزنی خودت میکنه. اینجاست که بعد تو کلاس شاگردی بیشتر استادی داشتم این آیه کشش درس میخوند، این اشتباه میخوند، من دیده بودم این درس. میگم من اگه بخوام به این بگم تو اینجا اشتباه کردی، درگیر میشه جلوی شاگردایی که داره ضربه میزنه و بهرم نمیگیره. این بود مطلب که رد میشد، میگفتم شما این بالا اینو فرمودین، مطلب درست رو میگفتم. وقتی میدید این حرف رو به خودش منتصف کردم، میگفت بله بله هم نگفت و من کار خودم رو کرده بودم. یکی از اساتید ما داستان نقم کرد چگونه باید با مغرورها با اونا که سنگر گرفتن تو لباس شاگردی درس داد. توضیح این داد که یه نفری در یه مرحله پیش استادی بود کار میکرد، یه مرحله رفته رفته پخته شده، علومی پیدا کرد و گفت مسئولیت دارم باید برم کار بکنم. استادش گفت یه مرحله بمون، درسته تو مسائل رو یاد گرفتی، روش ها رو یاد گرفتی، یه پختگی های هم میخوای که بفهمی اینا رو کجا به کار ببندی، صبر کن. گفت نه نمیشه نشست، بعد راه افتاد و راه افتاد. اومد توی یه دلتی که بابا این توی مهدنی که نماز بخونه، اومد تو مسجد بایستود پشتر این نماز بخونه، هیچ بلد دیگه ولو والونشو بلد نیم، هیچی بلد نیستی هست، تعمی نداره، تو معنیمه نداره. بعد رفت بالا منبر دید اصلا هیچی بلد نیست، روایت رو غلط میخونه، داغ شد این پایین، داد در تو فلان کردی، بیسار کردی، تو اشتباه میکنی، بیا پایین، تو داری خلق رو گمراه میکنی. این هم پخته ساحت مراحلیه. نگاهی کرد و مدتی ساکت شد و مردم منتظر بودن چه میکنه. سری جنبون دو گفت صدق رسول الله، صدق رسول الله، صدق رسول الله، صدق رسول الله، چه رسول خدا راست گفت، چی شده مگه؟ همه منتظر بودن حتی خود این جناب که ببینیم چی میگه، صدق رسول الله چیه. گفت بله دیشب من در خواب بودم، دیدم کنار ده اومدم، بالا این کوه رفتم، دارم به این ده نگاه میکنم، دیدم یکی از پایین اومد کنار جاده رفتش، اومدم پیشش بهش سلام کردم، خیلی بزرگ بود، ازش خواستم پیش ما بمونه، گفت نباید برم، اومدم به تو بگم تو پاسدار این ده هستی، فردا یک شیطان میاد این دین مردم از تو بگیره، مواظب باش. هر چی گفتم تو کی هستی، گفت من رسول صدق رسول الله. این شیطان همین که دست گفتن خضو فقلو بگیری شیطان. آقا خلقم دنبال شیطان میگشتن تا شدن دنده از این صاف کردن که چیزی براش باقی نمید، برای خورد و فهمید که کم داره. برگشت من پیش استاد با دنده شکسته، یا استاد ادرک می اومدم مواظبم باش. مدتی با او سر کرد، شاگرد پخته شده بود، استاد بهش گفت برو، گفت نه هنوز که دنده ها خوب نشده، ازش میخواست حرکت کن برو، حالا وقت تو آماده ای. این تفسیر راه افتاد، گفت برم ببینم تو اون دهی که گند زدم میتونم کاری بکنم. اومد در اون ده وارد شد، پشت سر همون ملا نماز خوند، با همون ملا دوست شد، هر کس اشکال میکرد این مدافع اشکال ها بود، هر کس بحث میکرد این جمع، خب این باسواد بود، ملا که چیزی نداشته اونده، این مواظب ملا شده بود، ملا میگید یه خود پاسداریه براش، ازش نگهداری کرد. گاهی از دهات دور ملا میخواستن میگفت تو برو، گاهی خودش سفر میرفت پستش رو میدهد، اون قرص چی بود چستا رو بگیره وگیره. سر رفته رفته ملا گفت اصل منبر مال تو، من تو محراب میرم، دنیا مال تو و اونم همین رو میخواد، اگر جز این میخواد گرفت کارشو کرد.
قرض اینه تیپ مغرور رو باید با شاگردی درست داد، در این صورتی که میشه پستشو گرفت و میشه از او کاری که میخوایی بکش راه داده. این یک روحیه، یه روحیه هم روحیه منفعت طلبه، سود میخواد و نمیدونه سودها در کجا، منافع در کجا، شکل نمیتونه بگیره، میشه منافق، میشه بیشکل. نفاق عاملش منفعت طلبیه و معنیش بیشکلیه، تذبذب مذبذبین بین ازاده، لا اله الا الله و لا اله الا الله. منافق درونی بیروه، مثل آب میمونه، آب شکل نداره، به شکل ظرفی که درش قرار میگیره. منافق شکل نداره، به شکل محیطی که درش زندگی میکنه. وقتی پیش مؤمنین میان میگن ان الله و اذا خلو الا شیاطینهم قالوا انما معكم انما نحن مستهزئون، ما با شما. در واقع نه با اونان و نه با اینها، به شکل محیطی هم که درش قرار میگیره. خب این روحیه منفعت طلب رو با چی میشه ساخت؟ اصولا روحیه منفعت طلب ترسو میشه. نه نمیدونه سودا در کجاست، حذر درش هست، ترس هست. اولا به این تفهیم میکنن تو سود مگه نمیخوای؟ ببین یه راهی شروع کن که با شروعت رسیده باشی، راهی شروع کن که برد و باختت برد باشه، اجل حسنیان مال تو باشه. تو ربح میخوای؟ و بدون منافق بهرت بهرمند نیست، منافق طعمه خورنده نیست. تو مگه نمیخوای سود کنی؟ ما ربح از تجارتهم، این تجارت ها سود نمی کنه. منافق همیشه سود میشه برای دیگران. کسانی که بی‌شخصیت هم طعمه با شخصیت ها هستن، این شخصیت ها چه شخصیت متحرک باشه مثل مؤمن یا شخصیت متحجر باشه مثل کافر، منافق همیشه طعمه است. استوقد نارن، آتشی با رنج برم میفروزه، فتنه رو به پا میکنه تا راهش روشن بشه و منافعش رو سیر کنه، ولی همین که آتش روشن بشه و ذهب الله به نورهم، بهرش مال اونه و چوب نیفتوتش مال اونه بخونه. و ترکه هم فی ظلمات نایبسه، منافق همیشه تومه و سود نمه. اینه که کسانی که منفعت طلبن و بیشکل میشن باید بهشون رب عالی سود عالی نشون داد و نه ترسودار میان. اینا رو میش از راه تحقیق ساخت، با تصویرها ساخت. اینه تصویرهایی که راجع به این تیپ منفعت طلبه منافق مطرح میشه در قرآن خیلی زیاد و تهدیدی که مال اینا میشه زیاد میشه. یحذر المنافقون، منافق از حذر سرشاره، ترس داره، این که بیشتر از تهدید میشه. اینا میترسن، یه روحیه ترسناکی هستن که میگن نکنه سودا بره. اینی که نمیدونن وضعیت چیه، هر کس که بهشون بگه هان اینجوری شد منافعتون در خطر افتاد میترسن، میلنگن، تزلزل دارن که نکنه وضع بازار بیاد پایین، نکنه ارز قیمتش کم بشه، نکنه ارزش ها شکسته بشن. حالا اینا باید توی وسعت بیشتری گفتگوی عمیق‌تری ازش بشه که منافق عاملش چیه، علائمش چیه و روش درگیری رسول با منافقا در چه مراحلی بود. اون چیزی که گفتم یه مرحله از درگیری، مراحل دیگه‌ای هم هست که رسول با اونها همراه بوده، از مرحله توصیف اونها و مشخص کرد. چون این منافق یه دشمن درونی، رسول در یه مرحله میسازه اینها رو، در یه مرحله هم توصیفشون میکنه تا مشخص بشن تو جامعه رو بیان، و در یه مرحله هم کاری میکنه اینا سازمان نگیرن، تشکل پیدا نکنن، عمیق نشن. اذن میشه رسول، گوش میشه، خودشو چشم و مغز نشون نمیده تا اینا در اعماق کار کنن و ریشه بدونن. اینه که منافقین راجع به رسول میگفتن هو اذن، این گوشه، یعنی هر چی بگیم بهش میشنوه. ساده قل اذن خیر، این گوش خوبی، حساب داره. جدا روش رهبری رسول عمیقه. ان شاء الله توی فرصت‌های گفتگوهای شده بوده، توی فرصت‌های دیگه هم بعد گفتگوهای وسیع‌تری بشه که رسول چگونه کنار اومده با منافقا. ما اصلا نمی‌دونیم چی کرده با ما. از عمق رهبری گفتم مواد ما خیلی محدوده، بنایی نداره. نه منافق رو می‌شناسیم، نه عوامل این نفاق رو می‌دونیم چیه، و نه علائمش رو با روابطی که داره. گفتم منفعت طلبی ترس میاره، منفعت طلبی زد و بند میاره، منفعت طلبی خیانت میاره، منفعت طلبی دروغ میاره، جاسوسی میاره. اینی که منافقین هم جاسوس بودن، هم فتنه‌گر بودن و هم دروغگو بودن، هم ترسو بودن، هم مذبذب بودن. میشه و رسولم با این روحیه ها میدونه کجا بره. این که یه آیه وقتی که تو قرآن میاد دست میذاره رو نقطه حساس اینا، ما را به حد تجارت رو سود میخواید، اینجا سودی نیست، ما کانو مختدین، اینا راه رو پیدا نکرد.
الهی تو ما را ضعیف کن، از ضعیف که آید جز خطا.
Thank you.